السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة في الحسن صلوات عليك وعلى آبائك في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
زودتر داریم شروع میکنیم یا اینکه بوی تعطیلی اومده یا هر دوشه؟ بله ظاهرا بوی تعطیلی هم در کار هست. بالاخره بین تعطیلات هم چون استقبال و مشایعت و همه اونم عرفه و قدیم و بالاخره بله. در خدمت دوستان بودیم در کتاب توحید و باب صفات فعل که باب الاراده انها من صفات الفعل و سائر صفات الفعل. در بحث صفات واجب تعالی، چه صفات ذات و چه صفات فعل، یه امهاتی حاکم است که الان قصد بیان اون امهات رو به طور تفصیلی نداریم، اما به مقداری که نیاز در تبیین این روایات به اون امهات بحث صفات هست، دو سه نکتهش رو لازمه تذکر بدیم. از جمله مواردی که لازمه تذکر داده بشه این است که ما صفات فعل و صفات ذات رو درسته که یک معیارهایی برای شناخت هر کدام ذکر شده که میتوانیم با اون معیارها بشناسیم، از جمله این که مثلا صفات ذات اونیست که مقابلش برای خدای تعالی قابل اثبات نیست، اما صفات فعل اونیست که مقابلش هم قابل اثبات است. خدای تعالی هم در حقیقت یرزا هم یسخط، هم سخط دارد هم در حقیقت رضا دارد، هر دو رو نسبت به خدا بدیم مانع ندارد. و امثال صفت رضا که نظیر رضا هستش، که خدای تعالی اراده می کند فلان شی را و اراده نمی کند چیز دیگری را، این دو قابل استناد به حضرت حق است. ولی در صفات ذاتیه مثل علم نمیتونیم بگیم خدای تعالی علم دارد و همچنین نعوذ بالله بخوایم جهل رو به خدا نسبت بدیم، نسبت به چیزی راه ندارد. قدرت رو نسبت بدیم و عدم قدرت رو هم راه ندارد. یکی از راه های شناخت تفصیل بین صفات ذات و فعل همین است. اما یه نکته اساسی که باید توجه کرد این است که صفات فعل همشون مبدعیت در ذات دارن، یعنی از ذات نشأت گرفتن، لذا به یک عنوان هر صفت فعلی رو ما میتونیم صفت ذات بدانیم به لحاظ مبدعیتش. این کسی حرفی در این ندارد که خالقیت به لحاظ مبدعیتش که مثلا قدرت و علمه مثلا مبدعیت در خدای تبارک و تعالی دارد. اما گاهی ما بیان رو به این قرار میدن که بعضی از صفات فعل که به نگاه اولی صفات فعله میتواند در مرتبه ذات هم تصویر داشته باشد، نه به نحوه مبدعیتش، بلکه خود صفت ذات میتواند در رتبه ذات هم معنا پیدا بکند، منتها معنایی که در مرتبه ذات پیدا میکند با معنایی که در مرتبه صفات پیدا میکند در طول هم دیگه هستند، این گونه نیست که یکسان باشند. لذا مثل مثلا حتی برعکس بعضی از صفات ذات را که صفت ذاته به معنایی وقتی دقت بکنن بهش به معنایی خاصی میشه صفت فعل. مثلا علم حضرت حق که یقینا علم از صفات ذات است، وقتی به معنای خاصی که علم فعلی حضرت حق در نظر گرفته بشه که صحیفت الکون و حقیقت هستی است و همون علم شهودی حضرت حق است به عالم، به این عنوان صفت فعل این علم، و الا این علم موکول است به بودن موجودات در عالم، در حالی که علم معنای صفت ذات موکول به وجود عالم نیست. درسته؟ پس دو طرف رو داریم در نظر میگیریم، هم صفتهایی که به عنوان صفت فعلن میتوانن در ذات به معنایی چی بشن؟ تصویر بشن. حالا یا به معنای مبدعیت صفات فعل در ذات که یه معناییست که متفقون علیه‌تر است، یا به معنای این که خود صفت فعل رو به گونه‌ای تصویر بکنیم که در ذات معنا پیدا بکند، مثل اراده. اراده صفت فعل است، اما اراده به معنای این که خدای تبارک و تعالی خودش رو دوست دارد، کمالات ذات خودش رو دوست دارد، و چون اراده در جایی بود که وقتی چیزی محبوب بود اون تحقق اون محبوب در حقیقت می شد اراده، خدای تعالی نسبت به ذات و کمالات ذات خودش ابتهاج و محبت دارد. این محبت ذات و کمالات ذات اراده ذاتی است. لذا به نحو این که ما می تونیم بگیم صفات ذات به نسبت ذات پس از ذاتن، منتها نه به نحو علیت، نه به نحو این که ذات بدون صفات قابل تصوره، همون به معنای تغایر مفهومی که صفات به همین نحوی که صفات ذاتن با این که این هم دیگه و این ذاتن، نحوی از تعین و کثرت در صفات ذات هست که در خود ذات اون نحوه نیست. هرچند این تکثر چی باشه؟ مفهومی باشد. هرچند این تکثر چی باشه؟ مفهومی باشه، چون مصداق صفات این هم دیگه صفات ذات و این ذات هست. همین نحوه رو به این نحو میتونیم بگیم که در حقیقت خدای تبارک و تعالی نسبت به ذاتش تقدم دارد، منتهای همین مقدار تقدم، نه اون تقدمی که اشاعره بگن که آخرش برسه به سمانیه، قدمای سمانیه که مجبور بشن صفات رو در عرض ذات قرار بدن، صفات در عرض ذات قرار بگیرن. پس اگر ما در نظر بگیریم که صفات فعل امکان داره چی باشن؟ در مرتبه ذات قابل تصور باشن و صفت ذات دیده بشن، مثل اراده. صفات ذات میتوانند در مرتبه فعل دیده بشن و صفت فعل به صلاح شناخته بشن، مثل علم. دیگه از علم روشن‌تر سمیع و بصیره. سمیع و بصیر رو اکثرا جز صفات ذات میدانن، به خصوص متکلمی صفت ذات میدونن. اما این صفت سمیع و بصیر اگر به لحاظ عالم به مسموعات و مبصرات به لحاظ عالم واقع و خارج باشد، خب این قطعا صفت فعله. اما اگر سمیعون از لا مسموعه باشد و بصیرون از لا مبصر باشد، صفت ذاته. دقت کردی؟ یعنی اگر بصیر بودن در جایی که هنوز مبصری در کار نیست، سمیع بودن در جایی که مسموعی در کار نیست، خب اون صفت ذاته. اما اگر گفتیم عالمون بالمسموعات و عالمون بالمبصرات که یک طرفش اضافه به مسموع و مبصر پیدا کرد، خب میشه صفت ذات اضافه. وقتی صفت ذات اضافه شد میشه صفت فعل. علیم هم اگر عالمون بالمعلومات خارجی منظور باشد، خب این میشه صفت فعل. اما اگر عالمون به معنای مقابل علم لا جهل فی باشه، میشه صفت ذات. دقت کردید؟ پس این بحث تشکیکیه. درسته بعضی از صفات اونجا راه نداره که صفات فعل صفات ذات بشن به همون معنا، خب راه نداره دیگه، اونها جزء صریح در صفات چی هستن؟ صفات فعل هستن. همچنان که بعضی از صفات صریح در صفت ذات هستن، مثل این که حیات رو اگر کسی در نظر بگیره، حیات حضرت حق صفت ذاته و هیچ نحو تصوری از حیات برای این که حیات رو بتونیم صفت فعل در نظر بگیریم نداریم. اما اکثر صفات ذات قابل تصور به نحو صفت فعل هستن، مثل خود علیم بودن، مثل خود قدیر بودن، که اینها با این که از امهات صفات ذاتن ولی قابلن به این که ما قادر رو در مرتبه صفت فعل تصور بکنیم و عالم رو در مرتبه صفت فعل تصور بکنیم. خب تا اینجا اصل بحث معلوم شد که اطلاق این صفات بر خدای تبارک و تعالی ذو مراتبه، یعنی می شود در مرتبه ذو مراتب به این معنا که می شود در مرتبه فعل خدا را عالم دانست و می شود نسبت به مرتبه ذات خدا را عالم دانست. هر کدام معنایی پیدا میکنن. با این نگاه اون موقع خود صفات فعل هم ذو مراتبن، خود صفات ذات هم ذو مراتبن، یعنی خود صفات ذات هم ذو مراتبن، یعنی بعضی نسبت به بعضی دیگه امیت دارن، بعضی نسبت به بعضی دیگه فرعن. سلام علیکم ورحمت الله. لذا با توجه به اینکه بعضی نسبت به بعضی دیگه فرعن، یعنی این به نسبت او تقدم دارد بر این، با اینکه هر دو صفت ذاتن، اما در این حال یکی تقدم بر دیگری دارد. چنانچه در صفات فعل هم همین گونه است. تو صفات فعل هم اگر ما دیروز عرض کردیم که مشیت نسبت به اراده از جهت عام و خاص بودن عمومیت دارد، یعنی اراده هر جا باشد مشیت هست، ولی هر جا مشیت باشد اراده معلوم نیست باشد، لذا عام و خاصن، امهات دارن، امهات بعضی. این عام و خاص بودن برگشت میکنه به نگاه مصداقی، هرچند در مفهوم عام و خاص معنا میده، اما به نگاه مصداقی هم در صفات فعلیه معنا میده. یعنی گاهی به لحاظ اون اضافه‌ای که فعل دارد عام است نسبت به اون اضافه‌ای که اون صفت دیگه دارد. یعنی ما مشیت رو وقتی که نگاه میکنیم، مشیت به لحاظ اون نفس رحمانی و رق منشوره که اون همه عالم رو شامل میشه یک جا که و ما امرنا الا واحد است، اون میشه مشیت حضرت حق. اما یه موقع هستش که تک تک به اصطلاح جزئیات مخلوقات عالم رو در نظر میگیریم، اینا میشن مرادات حضرت حق. یعنی به لحاظ این که تک تک رو در نظر بگیریم، اراده اطلاق میشه برشون که اراده حضرت حق اون رو تعلق گرفته. به لحاظ این که عالم رو یک جا و یک باره و یه حقیقت به اصطلاح صادره از حق در نظر بگیریم، همه عالم میشه چی؟ مورد مشیت حضرت حق. لذا مشیت به این جهت دقت بکنید امیت پیدا میکند نسبت به اراده، چون در مشیت همه اون جایی که اراده هستن حد کنده شون و بی تقیدشون در اراده در مشیت محقق است. تونستم این عرضم برسونم؟ بله. خب بله، عرض کردم خود مشیت، خود مشیت یکی، خود اراده، اصل الاراده البته، یعنی اونجا خود اراده و مشیت، حالا روایت بعدی هم همینو بیان میکنه، در جایی که خود مشیت اراده نباشد از جهت فهم به کارگیری لغت ها داریم میگیم ما، و الا این که اراده رو ترسیم بکنیم قابل ترسیم، چون اراده و مشیت دو لغتی هستن که به جای هم دیگه هم استعمال میشن، اما داریم اونجایی رو معنا میکنیم که مشیت و اراده تخصصا تو جایی که مخصوص خودشونه به کار میرن، و الا ما میتونیم بگیم که مشیت و اراده چون دو لغتی هستن که به جایی هم دیگه هم استعمال میشن، به معنای عام هم اراده هر جا مشیت باشه هست، هم مشیت هر جا باشه، اما به معنای خاصش که تفارق بین این دو لغت اگر بخواد تخصصی به کار برده بشه در کجاست؟ مشیت به لحاظ اون شاء عامی است که محقق میشه، اراده به لحاظ اون شاء خاصی است که محقق میشه. لذا به لحاظ مشیعشون چی میشن؟ تخصص پیدا میکنن، یکی عام میشه یکی خاص میشه، چون از جانب حق که اختلاف نداشتن که، از جانب مشیعی که مشیت بهشون تعلق گرفته اگر جزئی بود میشه اراده، اگر اون کمال کلی اون فعل صادر رق منشور کل نفس رحمانی بود، او اگر بود میشه چی؟ او میشه در حقیقت مشیت، یعنی او. لذا در روایت بعدی که الان بهش رسیدیم میفرماید که این روایت خیلی روایت زیبا و مورد استناد است در بحث های مختلفه، میفرماید که عن ابی عبدالله علیه السلام قال خلق الله المشیعه بنفسها ثم خلق الاشیاء بالمشیعه، یعنی هر چیزی تحققش به واسطه مشیته، هر چیزی تحققش به واسطه مشیته، یعنی مشیت حضرت حق باید تعلق بگیرد تا شیء ایجاد بشود، اصلا شیء در حقیقت متعلق مشیت دیگه، شیء اطلاق شیء که مشیت تعلق باید بگیرد تا شیء شیء بشود، درسته؟ اما خود مشیت آیا شیءون یا لیس بشه؟ اگر بگید شیء نیست، خب این باید صفت ذات بشه، اگر در حقیقت داخل در مخلوقات نباشه باید از اسماء ذاتیه باشد، در حالی که مشیت از اسماء ذاتیه نیست، مشیت جزء صفات فعله. پس چطور میشه که ما هر مشیت هر چیزی به تحقق هر چیزی به واسطه مشیت اون چیزه؟ پس خود مشیت چی؟ میفرماید خلق الله المشیت به نفسها، مثل وجود، شما هر چیزی تحققش بل وجوده، اما تحقق وجود برای خود موجود چی هستش؟ به ذاته. یعنی ما وقتی که وجود رو نشون میدیم میگیم انسان موجود است، بقر موجود است، میگیم تحقق این به واسطه وجوده. اما وجود موجود چی؟ آیا اونم به وجود دیگری است که تسلسل لازم بیاد؟ همون اشکالی که فخر رازی کرد و بعضی از در حقیقت متفلسفین کرده بودن که وجود هم به وجود میشه، پس در حقیقت اگر وجود به وجود بخواد وجود بگیره الی ما لا نهایت، دوباره وجودش به وجود الی ما لا نهایت میره، پس نمیتونه وجود موجودیت بده به اشیا. اینو دلیل گرفتم برای اینکه وجود نمیتونه. اما در اونجا جوابی که داده شد که وجود خودش به ذاته، به ضرورت ذاتیه، به ذاته، نه به معنای وجود ذاتی بلکه به ضرورت ذاتیه، یعنی دیگه وجود خودش وجود دادن نمیخواد، ذاتیج وجود، وجود برای خودش چی هستش؟ به ذاته. این یه قاعده است که در خیلی از جاها کمک میکنه که وقتی که به ذاتی شی میرسیم از ذاتی لا یعلم، وقتی به ذاتی رسیدیم، منتها این ذاتی تو ابتدا نگاه ذاتی باب کلیات خمسه که جنس و فصل باشه، وقتی رسیدیم به یه چیزی که ذاتی باشه دیگه اونجا تر، اما اگر رسیدیم به ذاتی باب برهان دیگه در حقیقت اونجا عام‌تر میشه. بس در این است که مشیت هم از این سنخ است، هر چیزی به واسطه مشیت محقق میشه. خود مشیت چی؟ خود مشیت به نفسها خلق شده، یعنی خلقت مشیت دیگه بالمشیت اخرى نیست که تسلسل لازم بیاد. همین بس عیناً تو انسانه، انسان اراداتی که به اشیا از اش منتشی میشه و تعلق میگیره، هر چیزی که فعلی که از اون صادر میشه به اراده است، درسته؟ ارادش به چیه؟ آیا به ارادت اخرى؟ اگر اینجوری باشه من تصمیم میگیرم این عینک رو بردارم، ارادت، درسته؟ این اراده من که تعلق گرفت به این، به ارادت اخرى و اون دوباره اراده به ارادت اخرى و اون دوباره، پس یه تسلسل، و چون تسلسلش هم لایقفی میشه و بایدم تحقق پیدا کنه، تسلسل محاله، همه شرایط تسلسل محال رو داره، پس هیچ اراده از من نباید منتشی بشه. جوابش به این میشه که اراده دیگه به اراده نیست، بلکه اراده به نفس ذات هاست. همون جوری که در اینجا فرمودن که خلق الله المشیه به نفسها، اما چی؟ و خلق الاشیاء ثم خلق الاشیاء بالمشیه، همه اشیاء به مشیت خلق میشه، اما خود مشیت به نفس مشیت، نه به مشیت اخرى. نه دیگه، یعنی حال داریم همین رو عرض میکنیم دیگه، مثل اراده، آیا اراده خودش اراده، صدق اراده بر اراده به حمل اولیه، صدق مشیت و در حقیقت شی بر مشیت به حمل اولیه، اما به حمل شایع سنایی چی؟ دقت کنید تفاوتش، حالا نمیدونم همه دوستان دیگه فلسفه لاو تا نهایه رو خوندن دیگه، به حمل اولی مشیت در حقیقت شیء، اما به حمل شایع سنایی نه، به حمل شایع سنایی دیگه مشیت داخل در افراد خودش نیست، و الا باید چی بشه؟ باید صدق بکند و جز افراد خودش باشه، شیء جز افراد خودش نمیشه دیگه. مثل انسان، انسان در حقیقت که ما صدق میکند بر زید و عمرو و بکر، همه اینها انسان، درسته؟ اما خود مفهوم انسان هم داخل در انسان به حمل شایع دیگه، خود انسان که مفهومشه انسان نیست مثل زید و عمرو و بکر، اون دیگه به حمل اولی انسان، انسان است، از افراد انسان نیست، انسان ذهنی، دقت میکنی؟ افراد خارجی انسان جز انسانه، اما فرد ذهنیش مثل انسانی که کلیه، اونم جز افراد انسانه، خب نه دیگه، اون به حمل اولی، اون دیگه به حمل شایی جز افراد خودش نیست. اینجا هم از همین سنخه، چند تا مثال به چند عنوان زدم که دیگه دوستان بالاخره یکیشو قبول بکنن دیگه، دیگه حالا اگر قبول نکردید آخرش ریش که رو میذاریم، بالاخره قسم حضرت عباس میدیم، بالاخره یکی از اینا بالاخره قبول بکنید دیگه. بله، خب بله،
مثلا اگر رجوع باشد وجود
بگیم، خب باشد وجود خودش بوده،
یا اگر در
مورد اراده انسان بگیم، ببینید شما، ببینید این باید تفتونی، شما که فلسفه خوندید که این سوال رو باید بلافاصله جوابش باید روشن میشد. اگر ما میگیم که موجودات بل وجود تحقق پیدا میکنن تمام اونها، ولی وجود خودش چی؟ دیگه بل وجود نیست، آیا دلیل میشه که علت نداشته باشه این وجود؟ فقط میگه این وجود، وجود براش چی هستش؟ دیگه نمیخواد وجود بهش وجود اعطا بشه، دقت میکنید؟ یعنی اما این وجودش آیا علت ندارد؟ علت داره، این ضرورت ذاتیه است نه ضرورت ازلیه. تفاوت بین ضرورت ذات اینجا در حقیقت دیگه وجود بل وجود بهش داده نمیشه و الا یتسلسل، اراده بل اراده بهش داده میشه دیگه. در اینجا چی هستش؟ خودش موجودیت تحصیل حاصله، وجوده دیگه، نمیخواد به وجود وجود بدن که مفهوم وجود نیستش که، خود مصداق وجود. اینجا خود مشیته، مشیت دیگه مشیت بهش تعلق نمیگیره. اما دلیل میشه که بگیم مشیت مخلوق نیست؟ دلیل میشه بگیم مشیت در حقیقت مورد تعلق در حقیقت اون ایجاد حضرت حق قرار نگرفته؟ چرا؟ علت دارد اما به مشیت اخرى نیست. دقت میکنی؟ این به نفس ذات هاست که از اون بحث های دقیقه که این روایت، البته خیلی روایت سنگین دقیق و در صفات ذات و این که ذاتیات به یه جایی میرسد که در همه عالم وجود اینجوری عرض کردم، در اراده انسان هم همین گونه است. در خلاصه تمام اینا به یه جایی میرسیم که سوال متوقف میشه چون به نفس ذات هاست. منتها به نفس ذات ها یعنی ذاتیشه، نه اینکه در حقیقت این علت نمیخواد. دقت میکنی؟ این دوتا با هم دیگه متفاوته. مشیت انتزاعی به معنای مفهوم، چرا ما اونم به معنای مفهوم هم داریم، اما این مشیتی که داری میگه انتزاعی نیست. این مشیتی که داره میگه اون عالمه، یعنی سر تا سر عالم، کل عالم که همون نفس رحمانیه، همون رب من، همه عالم رو یک جا که ببینی و ما امرنا الا واحده تحققه. دقت میکنی که این اراده حضرت حق است و تحقق عالم وجود است. این مشیته، نه مشیت یعنی مفهوم. ما در تمام صفات ذات و صفات فعل که داریم بحث میکنیم، درست بحثمون از الفاظه، درسته الفاظم معانی دارند که به اصطلاح معنا و مفهوم این الفاظه، اما هیچگاه مقصودمون از این که میگیم این صفت ذاته نه این لفظ نه اون مفهوم، بلکه اگر میگیم این صفت ذاته یعنی چی؟ یعنی مصداق این، حقیقت این، و الا لفظ که متأخره، بعد از تحقق انسان این الفاظ صادر شده و تحقق پیدا کرده، اصلا تو صفت ذات راه ندارد این صفت. حتی مفهوم به واسطه جعل انسان وضع شده. دقت میکنی؟ نه لفظ نه مفهوم در ذات حق راه ندارد که، درسته؟ پس اگر ما میگیم اینا صفات ذاتن، اونا صفات فعلن، نه لفظشو بگیم صفات فعله، نه مفهومشو بگیم صفات ذات و صفات فعله، بلکه چی رو داریم میگیم؟ اون حقیقت را، اون مصداق را، اون در حقیقت چیزی که صفتی که واقعیت عالم است، ما او رو داریم میگیم اونجا صفت ذاته. و اینا اسم الاسم، الفاظ از الفاظ، اسم الاسم، اسمیست برای اون اسم حضرت حق، یعنی قدیر یک حقیقته، لفظ قدیر اسم برای اونه. دقت میکنید؟ حتی اون معنا هم یه اسمه، اون معنا هم یه اسمه، اما حقیقت اون اسم الاسم، اسمیست که تو مرتبه تحقق واقعیت رابطه است، آثار داره براش. ما البته خلاصه از طریق لفظ اونو میشناسیم، ما از طریق مفهوم رو میشناسیم. مشیت هم همینجوریه، مشیت اون همه ی هستی بدون تعین، بدون اینکه این رو اون رو اون رو جدا جدا ببینیم، یک حقیقت واحده در حقیقت ببینیم، اون میشه مشیت حضرت حق. دقت میکنی؟ میشه فعل حضرت حق، متن فعل حضرت حق، اما افعال حضرت حق تو این فعل تک تک دیده میشن، لذا اون افعال اراده بهشون تعلق گرفته، خود این فعل دیگه به فعل دیگر نیست، متن فعل حضرت حق است. این میشه مشیت. بقیه میشن چی؟ در حقیقت میشن ارادات، یا میشن در حقیقت مشیت های مقیده و متعلقه. خب فکر کنم دیگه بس دیگه منعقد شد دیگه انشالله. لذا در روایت میفرماید که روایت هم سندش سند بدی نیست، علی ابن ابراهیم عن ابیه، ابراهیم باشه، عن ابن ابی عمر، عن عمر ابن عزینه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال خلق الله المشیه به نفسها ثم خلق الاشیا بالمشیه، که دیگه انشاءالله مسئله حل. این روایت در اینی که کوتاه بود، اما روایت پرفروع و پرنتیجه بود، لذا روایت قبلی را خوب معنا میکنه که ان المرید لا یکون الا لمراد معه، که روایت اول بود، یا روایت دوم و سوم، اینها خوب معنا. در روایت پنجم میفرماید که ان بعض از ان المشرقی، یا بعض جا گفتن مشرفی، حالا هر دو وارد شده، حمزت ابن المرتفع ان بعض اصحابنا، مرتفع ان بعض اصحابنا قال کنت فی مجلس ابی جعفر علیه السلام از دخل علیه عمرو ابن عبید فقال له جئت فداك قول الله تبارک و تعالی و من یحلل علیه غضبی فقد هوا، یحلله و من یحلل علیه غضبی فقط هوا ما ذالک الغضب. این در حقیقت غضبی که وارد شده که اگر کسی غضب من از جانب خدا این به صلاح فرمایش الهی است که ما ذالک الغضب، اون غضبی که گفته من یحلل علیه غضبی فقط هوا، این غضب چیه؟ فقال ابو جعفر علیه السلام، چون غضب وقتی است که انسان ناراحت میشه، متأثر میشه، وقتی متأثر میشه، ناراحت میشه، در مقام ناراحتی در حقیقت کار میکنه، فعلی رو انجام میده که قبلا که غضبناک نبود اون فعل ازش صادر نشده بود. بعد اینجا خدا نسبت دادن این که یحلل علیه غضبی، یعنی من قبلا این مورد غضبم نبوده، الان مورد غضبم هستش، پس این در حقیقت نشون میده انفعال در خدا را پیدا کرده. خدا غضب که ذاتش نیست، غضب که برای او به عنوان ذات حضرت حق است که از اول نسبت به این شی غضبناک باشه، پس معلومه غضبناک نبوده، بعداً غضبناک شده، درسته؟ پس این غضبناک شدن یعنی انفعال در خدا راه پیدا کرده. امام میفرمایند که فقال ابو جعفر علیه السلام هو العقاب یا امر انه من زعم ان الله قد ظالم من شيء الى شيء، اگر کسی فکر کند، گمان کند که خدا از حالتی به حالت دیگری چی میشه، تغییر حالت میدهد، یعنی از حالت رضا به غضب در حقیقت تبدیل میشه حالش، از غضب به رضا حالش تبدیل میشه از دو طرف، هر کدام از اینها رو در نظر بگیرید، این قاعده است. ببینید حضرت داره الغای قاعده میکنه، من زعم، این یه قاعده کلان در نسبت به خدای تعالی است. هر جا کسی بخواد انفعال رو به خدا نسبت بده غلط، نه در صفات فعل نه در صفات ذات، انفعال به خدا نسبت داده نمیشه، لذا باید تبیین به گونه‌ای باشد که با انفعال و تغییر در خدا در حقیقت همراه نباشد. لذا چجوری باید این روایات اینجوری و آیات اینجوری رو و اون چی که وارد شده رو که این گونه است، به ظاهر اولیش این است که تغییر در خدا راه دارد، چجوری معنا بکنیم؟ حضرت میفرماید که ان الله قد ظال من زعم ان الله قد ظال من شیء الى شیء فقط وصفه، اونم صفت مخلوقن، خدا رو توصیف کرده اونم به صفت مخلوق، یعنی خودش رو مقیاس قرار داده. و ان الله تعالی لا یستفزه شیء فیغیره، خدا رو چیزی از جا کنده نمی کند، چیزی او را برآشفته نمی کند، چیزی او را حرکت نمی داد. همه اینا معنای استفزه، معنا همه اینا رو میده در حقیقت. استفزه همه این معانی توش امکان پذیره که استفزه معنا کردن ای استخفه و از عجه من مکانه، چیزی رو سبک بکنه و از جاش تکونش بده، یعنی او قدبه کنه بر این و بتونه اینو تغییر بده، جابجا کنه، درسته؟ این استخفه و از عجه من مکانه یعنی سبکش کنه، چون اون قلبه میکنه بر این دیگه، یعنی او باید غالب بشه بر این تا بتونه از جا تکونش بده. اگر چیزی بخواد خدا رو به غضب در بیاره، یعنی این غلبه کرده بر قوت الهیه و باعث شد خدای تعالی تغییر درش ایجاد بشه. این صفت مخلوق است، ان الله تعالی لا یستفزه شیء فیغیره، که در حقیقت فیغیره بعد بخواد خدا رو تغییر بده. پس معنای یحلل علیه غضبی چی میشه؟ حضرت در یک کلمه فرمود هو العقاب، یعنی این شخص با این عملی که انجام داد خودش رو از معرض رضای حضرت حق به معرض سخط حضرت حق در آورد. پس تغییر کجا ایجاد شده؟ تغییر در این مخلوق و عمل او ایجاد شده که خودشو از تحت رضا تحت چی قرار داد؟ غضب قرار داد و عقاب، یعنی با عملمون ما از تحت رضای حضرت حق به تحت غضب حضرت حق در میایم، و الا این گونه نیست که خدا رضاش به من، وقت میتونیم بگیم که رضای حق الان شامل حال من نیست و دیگه غضب حضرت حق؟ البته. آیا این مجازه بگیم که بر من یحلل علیه غضبی فقط هوا؟ نه، مجاز نیست، چون میگیم الان دیگه این رضای حضرت حق شامل حالش نیست و غضب حضرت حق شاملشه. چرا؟ چون خودشو از تحت صفت رضا در آورد تحت صفت غضب حضرت حق در آورده، درسته؟ خیلی روشنه. همیشه در نظام این صفات مثل عقاب و امثال اینا نظام جزائیه، یعنی همیشه جزای عمل منه، ابتدایی نیست. لذا اگر میفرماید که الله یستهزئ بهم یا در حقیقت فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، یا یزل بهی من یشا و یهدی بهی من یشا، این یهدی من یشا و یزل من یشا و امثال اینها. در حقیقت چه یزل رو با سادزاد بگیریم، چه دالزال بگیریم که یعز من یشا و یزل من یشا، که در حقیقت با دالزال بگیریم که در مقابل یعز، یا در مقابل یهدی یزل با سادزاد بگیریم، همه اینها تو نظام در حقیقت جزاست. چون خدای تعالی هدایت و عزت و رابطه های در حقیقت به اصطلاح کمالی ابتدایی محقق میشه از خدای تعالی، یعنی بدون اینکه ابتداعا این عملی انجام داده باشه مورد هدایت قرار میگیرد، مورد رحمت قرار میگیرد، مورد عزت قرار میگیرد. اما چون از خدای تعالی شر صادر نمیشه، نقص صادر نمیشه، اگر نقصی به خدا نسبت داده میشه، صفت نقصی مثل ازلال، صفت نقصی مثل در حقیقت ازلال با دالزال یا ازلال با سادزال یا استهزا یا خزلان، امثال اینها هرچی که آمده، همه اینها صفت جزایی است. یعنی بنده خودش رو از تحت اون صفت قبلی در آورده، تحت این قرار داده، همه اینها به لحاظ جزاست. یعنی باید یه عملی قبلا از بنده صادر شده باشه که این جزای او قرار گرفته، و الا به نحو ابتدایی هیچ کدوم از اینها امکان پذیر نیست. اما صفات در حقیقت کمالیه به نحو ابتدایی و جزایی هر دو امکان پذیره. یعنی یه هدایتی است که قبل از در حقیقت به اصطلاح اینکه انسان عملی انجام بده شامل حال او میشه، مثل هدایت‌های فطریه، هدایت‌های فطری، و یک هدایت بعد از عمله که بعد از اینکه انسان عملی انجام داد، خدای تعالی هدایتش رو دوباره شامل حال او میکند. البته پس این یه قاعده است که تمام صفات نفس و تمام اون چه که تو نظام انفعاله اگر در حقیقت نسبت داده میشه، اگر نقص حتما جزائیه، یه قاعده است دیگه، اصلا شک نکنید. هر جایی فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، فزادهم الله مرضا جزائیه. یا اگر میبینید حتی دوتا در کنار هم میاد، قطع پیدا بکنید که اون نسبت جزائی داره، اون که نقصه. یه قاعده است، اگه قاعده یاد گرفتید. پس دوتا قاعده امروز دوباره یادآوری شد، یکی این که انفعال و تغییر در خدا به هیچ وجه من وجود را ندارد حتی در صفات فعل، یکی این که هر جا صفت نقص نسبت داده میشه حتما جزائیه، امکان ندارد ابتدایی باشد، و جزائی یعنی که نتیجه عمل بنده است. بله، صفت نقصی تصورش در مقابل خدا، سوال خوبیه، صفت نقصی در برای خدا تصورش به این است که نسبت رحمت موجود نیست، یعنی عدم الرحمه است. غضب یعنی چی؟ عدم الرحمه. سخط یعنی عدم الرضا. صفت نقص صفت چی هستش؟ نه عدمی، صفت عدمی یعنی اینکه هر چی اون کمال در حقیقت کمتر موجود باشه از جهتی که این نقص در عقص دارد، دقت میکنی؟ به همون نسبت چی صدق میکند؟ صفت نقص. و الا صفت نقص به خدا نسبت ندارد. البته سوال خوبی بود، اما جوابشم تمام صفات نقص، اگر میگه فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، یا مکر الله و مکرو و مکر الله و مکر و مکر الله و الله خیر الماکری، که میفرماید خدا ماکر است و خدا مکر میکنه، صفت جزائیه. مکر یعنی عدم در حقیقت صدق. اگر این صادقانه برخورد نمی کند، خدعه می کند، این خدعه چی هستش؟ یخادعون الله، خودش به خودش برمیگرده، و این قاعده الهی است، جعل الهی است که کسی صادقانه برخورد نمی کند، عدم صدق در حقیقت برگشت به خود شخص می کند. یعنی داره با کی در حقیقت خودعه می کند؟ با خودش داره خودعه می کند، با غیر خودش امکان پذیر نیست. لذا آیه اولش چیه؟ یخادعون الله، اول آیه است. خب بالاخره اون بعدش چیه؟ چی؟ و هو خادعون، و هو خادعهم. حالا من الان اینو اینجوری نمیدونم چه. بله، و ما یخدعون الا انفسهم، زیل همین آیه است، همینه. و ما اینو دنبال این بودم، آره، و ما یخدعون الا انفسهم، خودشون خودعه کردن، خودعه به خدا، خودعه به خودشونه. یعنی در حقیقت اینا خودشون رو در معرض چی قرار دادن؟ عدم ارتباط صادقانه با خدا. لذا اون صفت صادق بودن و اون صدق و اون رابطه کمالی از خدا به اونا متوجه نمیشه، صفت خدعه به اونا متوجه میشه. منتها این مرضه مثل معده میمونه، اگر بخوایم تشبیه بکنیم مثل معده میمونه که مریض شده. این معده مریض حالا دیگه هر چی که میخوره تولید مرض میکنه. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، یعنی دل اینها مریض شده. هر جایی دیگه ورود پیدا میکنن، هر صفت خوبی رو که در حقیقت میبینن با مرض در حقیقت همراه میشه. این صفت خوب هم دیگه برای اینا توفیق سلب میشه، با اینکه اینها تو جامعه زندگی میکنن هر کمالی تو وجود اینا تبدیل به چی میشه؟ مرض میشه، چون خودشون قلبشون رو مریض کردن. خیلی بله، متشابه نیست. اگر خودش حل بشه، چون ببینید محکم و متشابه در جایی است که متشابه به محکم بر نگرده. اگر متشابه به محکم برگرده دیگه اصلا متشابه نیست. لذا متشابه نسبیه. این گونه نیستش که متشابه همیشه متشابه باشه. متشابه تا وقتی متشابهه که به محکم بر نگرده. اگر متشابه به محکم برگرده آیات محکمه. لذا اگر این قاعده بیان میشه که نسبت ها با خدای تبارک و تعالی انفعال و تغییر در او راه ندارد و صفات نقص جزایی است مربوط به بنده است، اینا همه آیات میشه محکمات و هیچ جای تشابه نیست و هیچ جایی نیستش که انسان بگه من اینجا متوقف میشم و سکوت میکنم. در حقیقت میگیم علمش به در حقیقت فقط راسخون در حقیقت برگشته، ابتقاء فتنه و ابتقاء شبهه بشه نیست در اینجا، بلکه کاملا علمیه، کاملا روشنه، میشه محکم این آیات. اونم همین جوریه، یعنی تو نسبت رزق خدای تعالی هو بر رزاق، رزاق یعنی این صفت مشابه، صفت مشابه در اوج در حقیقت چی؟ در اوج رزق. اما چی هستش؟ این قابلیه بذار دارد که انسانها در حقیقت و همه موجودات خدای تعالی علالله با ما من دابتن الا علالله رزقها، خدای تعالی متکفل رزقه. اما اگر یه موقع تغییر ایجاد میشه باید یک کسی هم از گرسنگی بمیرد، اینم تو نظام احسن الهی و تو نظام تدبیر الهی دیده شده است، یعنی باید اینجوری باشد. یعنی اینم تو نظام احسنه که حالا یه بحث این است که چرا اراده به بعضی از اشیا تعلق میگیرد به بعضی اشیا تعلق نمیگیرد. تو نظام احسن الهی باید یه نظام احسنی باشد که اگر قرار بود همه همین رو، یه سوال رو وقت نیست میخوام یه چیزی هم بگم. ببینید آدم سلام الله علیه وقتی که نظام فرزندان و زراریش رو بهش نشون دادن، وقتی که دید بعضی از اینا مثلا دوره عمرشون کوتاه، بعضی طولانیه، بعضیا مثلا سلامت و ثروت و اینا رو دارن، بعضیا مرض و فقر و مثلا اینها رو در وجودشون هست، بعضی و بعضی همینجور تو روایت داره که متعدد مثلا اینها رو دید. بعد سوال که خدای من سوالی دارم، خدای تعالی فرمود یا آدم تو دو جنبه در وجودت داری، یه جنبه در حقیقت بدنی داری، یه جنبه اون روحیته. حالا سوالتو بکن. از اول خدا دخل مقدر کرد برای این که بعدن بتونه از این مقدمه استفاده بکنه. گفت خدایا نمیشد مثلا همه عمرشون وسیع باشه، همه مثلا روزیشون وسیع باشه، همه نمیدونم سلامتش. گفت آدم این از جنبه بدنی تو بود این سوال. اما جواب این سوال این است که هر کدام از اینها تو نظام هدایتی به دیگری مبتلا میشه و اثر هدایتی داره. ثروتمند به فقیر ابتلا و آزمایشش در هدایتش و فقیر به ثروتمند. این صبر این برای او و در حقیقت کمک او به این هر دو، برای هر کدام کوتاهی بکنن هدایت محقق نشده. این گونه نیست که ثروت فقط هدایتگری داشته باشد که به فقیر کمک میکند. اگر کسی در مقام صبر در اونجا قرار گرفت، هدایتگری او در حقیقت چی هستش؟ سر جای خودش به اونه. یعنی ما وسیله هدایت رو میدونیم که داشته باشیم کمک بکنیم، فقط این نیست، بلکه گاهی صبر فقیر هدایتگریش. نمیگیم فقیر نباید بکوشد برای اینکه رفع فقر بکند، اما میکوشد رفع فقر نمیشه. صبر فقیر در اون در حقیقت تحمل اون مرتبه تو همین رزق الهی، خود این هدایتگری که سعه رزقه، که این سعه رزقه، حقیقت سعه رزق فقط رزق مادی نیست که بگیم رزق، رزق رابطه است دیگه، رابطه ایجاد میشه. با چی رابطه برای این ایجاد شده؟ با فقر. برای او با چی رابطه قطع شده؟ با ثروت. ثروتو دارد اما رابطه قطع شده، که من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا، با اینکه ثروتمنده ولی معیشتش زنکه و عیشش در حقیقت چیه؟ تنگه. برای چون عیش خدا فقط مادی نمیبینه، رزق رو رابطه میبیند. حالا این بحثا ان شاء الله تو جای خودش میاد. و من یحل علی غضبی فقط. خب این روایتی که خوندیم، روایت بعدی میفرماید که سأل ان هشام بن فی حدیث زندیق، که همون حدیث معروفی که گذشت، سأل ابو عبدالله ایسان فکان من سوالی ان قال له فله رزن و سخط، فقال ابو عبدالله ایسان نعم ولكن ليس ذلك على ما يوجد من المخلوقين و ذلك ان الرضا. ببینید دیگه همون طبق قاعده است، حال تدخل علیه، اینجور نیستش که رضا یعنی که حالی که برای خدا داخل بشه، فتنقله من حال الی حال، تغییر درش ایجاد میکنه. قبلا این دوست نداشت که کس را حالا دوست داشته باشد، لان المخلوق اجوف معتمل مرکب، چون مخلوق نیست که اجوف است، یعنی حال دیگری بر حال قبلیش ایجاد می شود. اجوف یعنی تو خالی، یعنی یه چیزی در حقیقت در او ایجاد می شود، در او داخل می شود. داخل شدن فقط مادی نیست، حال کیف نفسانی اونم که تغییر میکنه، دخول در حقیقت در حالت اوست. خدای تعالی اجوف نیست، صمد است. لان المخلوق اجوف معتملون یا معتملون، که این درش عمل واقع میشود، مورد عمل واقع میشود. مرکب دو در حقیقت اجزا دارد، ماده دارد، صورت دارد، ترکیب دارد. للاشیاء فیه مدخل، این بیان اجوفه، للاشیاء فیه مدخلون و خالقنا لا مدخل للاشیاء فیه، هیچ جهتی این که اشیا در اون نفوذی داشته باشن نداره. لانه واحدون، خدای تعالی واحد است، یعنی ند و شریک ندارد، مثل ندارد. این واو در حقیقت واحدی و ذات نه، غلط. لانه واحدون و احدی و ذات و احدی المعنا، این واو رو با به اصطلاح فتحه بخونید، با واحدی و ذات و واحدیت و واحدی المعنا معنا میده، اما صحیح در روایات، در اون چیکه روایت دیگه اومده، این است که واحدون و احدی و ذات و احدی المعنا. احدی و ذات یعنی ذاتش یکتا و بسیط است، احدی المعنا یعنی صفاتش عین هم دیگه هستن و عین ذات، صفات ترکیب ایجاد نمی کنن. اما واحدی المعنا اینو نمی رسونه، دقت می کنید؟ احدی المعنا یعنی صفات و احدی و ذات و احدی و فرضاه و ثوابه، رضای حضرت حق یعنی جزا، یعنی برای این کسی که عملی انجام داده خودشو در تحت در حقیقت نظام ثواب حضرت حق، یعنی رضایت حضرت حق. پس تغییر در خدا نیست که خدا قبلا نسبت به این غضب داشت از جهت وجودی، حالا که این کار انجام داده از او راضی شد و تغییر حالت پیدا کرد. تغییر حالت به خدا منسوب نیست. فرضاه و سخسخ ثوابه و سخطه عقابه، یعنی جزایی است. من غیر شیء یتداخله فیحیجه، چیزی در او تأثیر نکرد تا حال او رو تغییر بده. فیحیجه، هیجان در او ایجاد بکند، یعنی تغییر. و ینقله من حال الى حال، لان ذلک من صفت المخلوقین العاجزین المحتاجین. در روایت بعدی هم که میفهمد المشیت و محدثه، که مشیت خودش چی هستش؟ حادث هست، یعنی مشیت خودش ازلی نیست. البته اون خلق الله الاشیاء بالمشیه و خلق المشیه به نفسها درسته، اما المشیه محدثه که دیگه معلوم بود، اون عرضم کردید، المشیه محدثه یعنی به نفس ذاتها محدثه کن، نه به مشیت اخرى، یعنی حدوث دارد اما به نفس مشیتها، نه به مشیت اخرى. خب بعد ایشون مرحوم کلینی قاعده در تفاوت صفات ذات و صفات فعل میگه، اگر انشالله دوستان مطالعه بکنن، اگر فرصت شد جلسه بعدی خدمت دوستان عرض خواهیم کرد. ظاهرن دوستان اظهار میل کردن که شنبه غیر از اون درس تفسیر که 11 تا 12 از تعطیل باشه، درس خلاصه به اصطلاح اون بعد از مغربش که معاد بود بهار، اون هم به خاطر اینکه قبلش اعمال عرفه رو انجام دادن، شاید دیگه اون از ملکوت پایین تر نیامده باشند، در خلاصه دیگه بخوان سر اونم تعطیل باشه. ان شاء الله جلسه معاد هم میفته به شنبه آینده و جلسه تفسیر ان شاء الله دوشنبه در خدمت دوستان هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حدوث عالم که قبل غیر از این هست، اصلا همه عالم حادثه، که اون که بحث دیگریه. مشیت که اون مشیت مطلقه است که خلاصه خود نفس،
یعنی وقتی اصلش اون حادثه
از کردم که این حدوث، حدوث ذاتی، حدوث زمانی نیست. نه مشیت حدوث زمانی داشته باشه. و الا کسی که عالم رو قدیمه به معنای قدیم ذاتی که نمیدونه عالم رو کسی، همه حادث ذاتی میدونن، درسته؟ تفاوت در این است که آیا حادث زمانی است یا حادث ذاتیه. حادث ذاتی که همه میدونن، اما حادث زمانی، این مشیت مختصص یعنی به حدوث ذاتیه، نه حدوث در حقیقت زمانیه.
در مورد خود من اینجوری که اون که این از رضا خارج شده به غضب وارد شده، خب این که رضا و غضب هر دو با هم دارن اینجوری
از
در
این
معنا شده،
از در این نبوده
رضا، خب همین
دارن، یعنی مثل این میمونه که خودش از مرحله قابلیت اتحاد رضا بود ساقط کرده ما از مرحله قابلیت سخر، یعنی خودش نازل شده، نازل نه از یه جایی به جا دیگه رفته باشه، اینا همین میگن تنزل اینه.
بازم خدا داره میگه
درسته؟ پس میتونیم تو مراتب ایمان مراتب شرک رو ببینی، مراتب رضا مراتب در سخط رو ببینی نداره. لذا برای اولیاء الهی هم سخط هست، لذا اونها هم در اوج کمالشون یه فعل حرک حسنهی براشون خلاصه چی میشه؟ سخط الهی رو در بیداره. اما اون سخط با سخط مطلق خیلی متفاوته، کسی که به سخط مطلق رسیده از سخط رضا کاملا میگه وارد شده.
خیلی این سخط رضا اینا هیچ کنون که محله دار کنون رو نصف نمیده، همه تو مطلق فعله
خب وقتی فعل رضا اگر به ذات بخواد برسه، رضایت حضرت حق است، میل حضرت حق است به کمالات ذاتش. رضا اصلا ذاته و ذات و کمالات ذات اون چه رضا راضیست از کمالات ذاتش، ابتهاج دارد
و این بنده میتونه به اون مرحله ذاتی
در حقیقت اون فنا. حالا اون یه بحث رو اونها رو مفعلا اصلا بحث نکردیم نگفتیم. سلامت.